بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحبه عرض میکنیم. مستحبه آدم نماز تو مسجد بخونه، خیلی تو خونه میخونن، مسجد نمیرن. بله خوب نیست. حتی حدیث داره کسی که همسایه مسجد باشه و مسجد نیاد و علیه لعنت الله، لعنت خدا بر او. کسی که صدای اذان بشنوه، یه حدیث داره به یهود امت من سلام نکنید، به یهود و نصارا اگه ناچار شدی سلام بکنید، اما لا تسلموا علی یهود امتی، به یهود امت من سلام نکنید. قیل و ما یهود امتی؟ که گفت یا رسول الله یهود امت کیه؟ سنی ها همین مدرک گرفتن که ما یهودی هستیم، چون مسجد حرام خیلی هم میان بیرون موقع نماز، سنی ها میان حالا یهود. بله نکنین کارو، مکه مشرف شدین تو مسجد حرام بیرون نیایید. خیلی ها موقع نماز میان بیرون، خوب نیست این کارو. به یهود امت من سلام. گفتن یهود امت چیه؟ فرمودن الذین یستمعون الاذان والاقامه، اونایی که اذان و اقامه رو میشنون ولم یحضر الجماعه، جماعت حاضر نمیشه. رو همین حدیث اهل تسنن اعتراض میکنن به ما که اینا موقع نماز از مسجد میرن بیرون، اینا یهود امت هست. بله خب این کار رو نکنید، انشاءالله دقت کنید این کار رو نشه. پس مسجد نماز بخونید و بهتر از همه مسجدها مسجد حرامه که ثوابش خیلی مکه. بعد از مسجد حرام مسجد النبی سر مدینه دو، بعد مسجد کوفه، انشاءالله نجف مشرف شین، مسجد کوفه هم خیلی ثواب. بعد از اون مسجد بیت المقدس که حالا خدا رحم کنه انشاءالله موفق نمیشن، خیالا دارن انشاءالله مسلمان های فلسطین نمیذارن بیت المقدس هم. بعد از اون مسجد جامع هر شهر، هر شهری مسجد جامع داره ثواب. بعد از اون مسجد محله، هر کسی تو محله خودش مسجد داره دیگه. بعد از مسجد محله مسجد بازار، یعنی مسجد بازار ثوابش از همه جو کمتره. درجه اول چی شد بگی؟ مسجد حرام. بعد چی؟ مسجد نبی. بعد مسجد چی؟ مسجد کوفه سه، بعد بیت المقدس چهار، بعد مسجد جامع پنج، مسجد محله شیش، مسجد بازار هفت. این درجه بندیه برای ثواب. اما راجع به طلاق هم برای طلبه های مسئله روزا میگفتیم که طلاق بائن داریم و طلاق رجعی. کسی که زنشو مهرشو میده، زنشو طلاق میده، اینو میگن رجعی. اگه زن هنوز یائسه نشده، بله این طلاق، بله حالا اون راجع به اینه که بله زنشو طلاق داده، مهرشو داده، طلاق داده، تا سه ماه در روز که در عده است رجوع میتونه بکنه، عقد نمیخواد، اینو میگن رجعی. اما یه طلاقایی هست بائنه، اونا نمیشه بدون عقد رجوع کنن. دو سه تاشو گفتم فرض. یکی طلاق زنی که 9 سالش تموم نشده، یه زنی که 9 سالش تموم نشده، این دیگه بله طلاقش دادی نمیتونی رجوع کنی. طلاق بدون عقل و اینا وان بر 5 قسمت. طلاق بائن آن است که مرد حق نداره رجوع کنه. یکی دختر نابالغ، کسی حالا دختر 8 ساله رو، یه وقتی بچه قنداقی رو من یادم کسی عقد کرد به طلبه ای از بعد طلبه رو دوست داشت 60 سال پیش، همون جا عقد کرده بود، دلش می‌خواست این دومادش بشه، همون قنداقی اورد پیش استاد ما عقد کرد یادمه. حالا اگر پیش از اینکه 9 سالش تموم بشه این زن رو طلاق میداد، اگه طلاق میداد دیگه نمیتونست رجوع بکنه. بله عقد دو مرتبه میخواد، دختر نابالغ طلاق بائنه نمیتونه رجوع کنه، عقد جدید لازمه. طلبه های مسئله رو یاد بگیره. دوم طلاق زنی که یائسه شده، اگه زن سیده است 60 سال، اگه سید نی سیده نی 50 سال، 60 سال زن سیده تموم شده شما طلاقش دادی نمیتونی بدون عقد رجوع کنی، عقد جدید میخواد. زن 60 ساله یا زن 50 ساله اگه سید نیست، 10 سال بین سید و غیر سید، هم یکی از واقعا آیات الهیه که زنای علویه تا 60 سال بچه دار میشن و ناپاکی دارن و زنای غیر عربیه تا 50 ساله، بعد 50 سال اون حالت ناپاکی برای اونا نیست، اگرم باشه استحاضه است. مسائلی دارن اونا هم گرفتاری دارن، گاهی بعد از 50 سال بعضی آلوده میشن، سوال میکنن بهشون بگی اینا نوعا استحاضه. سوم، زنی که شوهرش بعد از عقد با اون نزدیکی نکرده، که دیروز گفتم دختر عقد کرده، دختر 17 ساله عقد کردی، حالا بله نمیخوای، دوستش نداری، میخوای طلاقش بدی. اگر طلاق دادی دیگه چون این عقد کرده بوده عده نداره، اگه بخوای باهاش دوباره بود عقد جدید بکنی اونم عده نداره. اینه دیروز گفته بودیم. پنجم، طلاق خلع و مبارک که احکام اینها بعدن گفته میشه. طلاق خلع که چیه و طلاق مبارک چیه انشاءالله فردا عرض میکنیم. یه حدیث خوبی پیدا کردم براتون بگم، به شرط یه صلوات. یا الله. امام پنجم علیه السلام میفرمون وجدنا فی کتاب علیین علیه السلام، در کتاب امیرالمومنین داشتن. امام پنجم میفرمان ما این مطلب رو در کتاب امیرالمومنین دیدیم که رسول خدا فرمود، علی المنبر، رو منبر بودن رسول خدا، یه قسم خوردن، والله الذی لا اله الا هو، قسم خوردن به خدایی که نیست خدایی مگر او، ما اوتی مؤمن قطو خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت به مؤمن عطا نشده مگر به دو چیز. اگه دو چیز ما داشته باشیم خیر دنیا و آخرت به ما داده شد. اول چیه؟ حسن ظنی به الله عز و جل، گمانمون به خدا خوب باشه. حالا گمانمون به خدا خوب باشه، من دو چیز براتون عرض می‌کنم. گمانمون به خدا خوب باشه که ما در زندگی معاشمون قصه نخوریم که چرا داریم نداریم. گمانمون به خدا خوب باشه که اگه بهمون نداده صلاحمون بوده. خوشگمانه به خدا باشیم، نگیم چرا به او داده به من نیده. اگه بگی چرا به او داده به من نیده، گمان خوب به خدا نداریم. باید گمانت به خدا خوب باشه. مثل مریضی که دکتر میگه به این چلو کباب بدین و به اون نهار ندین، اون اگه بدگمان بشه به دکتر، به دکتر بگه آقا چرا به این چلو کباب بدن به من ندن، میفهمن این قاطیه، میگن امین آبا تلفن کنیم ببرنشون. این نمیفهمه که عمل جراحی داره، بعد از ظهر تجزیه خون داره، چک داره. بله، اگه گمانش به دکتر خوب باشه، این آدم فهمیده ایه، میفهمه اصلی میخوان عملش کنن، هیچ نمیگه. یه چک 1,000,000 هم مینویسه میده دکتر، برای عمل جراحی پیشخست هم میده، گفتن نهار بهش ندین 1,000,000 هم پول میده. اگه ما هم به خدا همینجور خوشگمان باشیم، بفهمیم که خدا که بهمون نداده صلاحمونه، بهمون داده صلاحمونه. این حسن ظن به خدا اگه کسی داشته باشه خیر دنیا و آخرت. یکم گمان به آمرزش خداست، که من امید داشته باشم که خدا، نه اینکه بگم خدا منو نمیآمرزه، این یه اثر از رحمت خداست، ولو هر کاری هم کردی حالا که توبه کردی امیدوار باش به خدا. روایت داره در روز قیامت به بعضی هم میگن بری جهنم، این سرش میزه پایین که بری جهنم، گاهی هم روش این ور میکنه، نگاه میکنه، این پامپا میکنه، ملائکه میگن چرا نمیری، چرا این پامپا میکنی، میگه من گمون نمیکردم که خدا بگه تو برو جهنم، من گمانم به خدا خوب بود، در دنیا همش به من میگفتن خدا کریمه، خدا رحیمه، خوشگمانه به خدا بودم. اگه گناهی هم کردم رو این که بله گمانم به این خدا خوب بوده. یه روایت داره که میگن بفرستینش بره بهشت، این چون خوشگمان بوده به خدا بره بهشت. یه روایت داره بهش میگن که ولو میدونیم دروغ میگی اما بازم برو بهشت. این خیلی عجیبه، تو همچین هم نبود که میگی، به این صافی که میگی نبود قصه، اما بازم چون حالا در قیامت چقدر این خدا مهربانه. این هم یه روایت، بهش میگن میدونیم تو دروغ میگی، راست نمیگی، این حرفی که میزنی، میگی من به خدا خوشگمان بودم، اینم زبون میگی، اما بازم برو بهش. پس حسن ظن رو من دو معنا کردم، فهمیدین؟ یکی گمان به این که در دنیا خدا برای ما میخواد یا نمیخواد، یکی گمان به این که خدا ما رو در قیامت میامرزه یا نمیامرزه. اگر گمانمون رو خدا خوب باشه، هر چه از دوست میرسد نیکوس، زندگیمون خوبه، بده خدا گمانمون خوب باشه که انشالله ما رو نجات میده از جهنم، اون وقت این خیر دنیا و آخرت. پس دو چیزه، یکی شالی فهمیده چی شد؟ حضرت فرمود قسم خورد، والله الذی لا اله، رو منبر رسول خدا فرمود قسم به اون خدایی که نیست خدایی مگر خدای یکانه، خیر دنیا و آخرت به بنده ای داده نشده مگه به دو چیز. یکی چی بود؟ حسن ظن نهی بالله عز و جل، گمانش به خدا خوب باشه، اصلا تو خاطرش خطور نکنه چرا خدا به او داده به من نیده، بدگمان نباشه به خدا، صلاح هم در این بود. یکی دیگه چیه؟ و دومش بله به حسن ظن نهی بالله، بل کف ان اختیاب المؤمن، خودشو باز بداره از غیبت مؤمن، حرفش گیری نزنه. اینا که حرفش گیری نمیزنن چقدر خوبه، هیچ با کسی کار نداره. اگر کسی این نعمت، این دوتا نعمت خدا بهش داده باشه، خیر دنیا و آخرت رو خدا بهش داده، حفظ کنید. تکرار میکنم که شما حفظ کنید، تو منزل میرین برای خانوادتون هم بگید که رسول خدا در منبر قسم خوردن، صلوات علیه فرمودن خیر دنیا و آخرت به مؤمن داده نشده مثل این دو چیز. دو چیز چی بود؟ گمانم به خدا خوب باشه، یکی هم باز بدارم خدا از غیبت کردن مردم. چیکار دارم فلانی خوبه یا بده؟ خودم چیکارم؟ برو تو خودت ببین خودت چیکاره ای، پیش خدا و خود ما چیکاره ایم. لذا حدیث داره، خوش به حال کسی که به عیب خودش پرداخته، به عیب دیگران کاری نداره، همچون مگسان روی پلیدی منشین. زنبور اصل باش، انیس گل باش. زنبور اصل چطور وقتی میاد و چی میشینه؟ رو گل. شما رو خوبی های مردم، رو خوبی های مردم بیا، مثل مگس نباش. بدبخت این همه گل میرون نجاست، اونجا میرون نجاست میشینه مگس. بعضی این مگس هن همش میگردن ببینن عیب فلانی چیه، عیبش چیه، عیبشو میگن. بابا خوبیشو بگو، چیکار داری حالا؟ خب این تموم شد، این حفظ کردین. بعد میفرمان والله الذی، آخر حدیثه، قسم به اون خدایی که نیست خدایی مگر بود، لا یعذب الله عز و جل مؤمنن به عذاب، خدا مؤمنی رو به عذابی، مؤمنی رو به عذاب خدا مبتلا نمی کنه بعد از توبه و استغفار. اگه کسی توبه کرده و استغفار کرده، خدا قسم خورده ما اینو عذاب نمی کنیم مگر به دو چیز. دو چیز، یکی همون سوء ظن به خدا، یکی غیبت مردم. اگر عذاب کنیم کسی رو به دو چیز عذاب می کنیم، یکی بدگمانی به خدا، یکی غیبت کردن پشت سر مردم، گرفتاریه واقعا. خدا حفظ کنه زبون ما رو از غیبت. چیکار داریم آقا؟ میگه من دیدم که میگم. هم دیدی که میگی غیبته، اگه ندیده باشی که تهمته، ولو دیدی حق نداری بگی. چیکار داری عیب مردم میگی؟ خداوند به ما توفیق بده انشالله هم به خدا خوشگمان باشیم، هم غیبت مردم رو نکنیم، که انشالله گرفتار عذاب پروردگار نشیم. خدایا گرفتاری مسلمان رو اصلاح بفرما، مریضامون هم شفا بده، عاقبتمون هم ختم به خیر بفرما، و این دو صفت خوبی که در این حدیث بود به همه ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.